سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه میگوید که حمله به گفته این وزارت توسط گروه از افراطیان و قنسولگری پاکستان در شهر فرانکفورت جرمنی را شدیداً محکوم میکند. در این اعلامیه‌ای که امروز منتشر شد، آنچه کوتاهی مقام‌های جرمنی در تامین امنیت این قنسولگری خوانده شده هم محکوم شده است. در ادامه از حکومت جرمنی خواسته شده که اقدامات فوری را روی دست بگیرد و امنیت ماموریت‌ها و کارمندان دیپلماتیک پاکستان را در جرمنی تضمین کند. وزارت خارجه پاکستان از مقام‌های جرمنی همچنان خواسته است تا افراد را که در رویداد دیروز دخیل بودند بازداشت و مورد پیگرد قانونی قرار بدهد. یک نمار تصویری به روز شنبه 30 سرطان در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که در آن دیده می‌شود گروهی از افراد که بیرق سیرنگ افغانستان را با خود داشتند با قنسولگری پاکستان در شهر فرانکفورت هجوم می‌برند و بیرق پاکستان را پایین می‌آورند. علت و انگیزه این رویداد هنوز مشخص نشده. بیشتر در جریان این برنامه. عطل‌خان رحیم‌زوی باشنده ولایت کابل اول نمره عمومی کنکور سال 1403 اعلام شد. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان امروز گفت که عطل‌خان فارغ لیسه حبیبیه بیش از 359 نمره گرفته و به پنتون طبی کابل را یافته. بر اساس اعلام این اداره، سید احمد هاشمی از بلخ با بیش از 357 نمره دوم نمره و شفیع الله نظامی با بیش از 357 نمره از ولایت فراس سوم نمره شدند. امتحان کنکور در افغانستان امسال در چند مرحله بدون حضور دختران عقد شد. جزئیات تا لحظات دیگر. رئیس سازمان جهانی صحت میگوید که این سازمان به حمایت از مردم در افغانستان به ویژه زنان و کودکان ادامه میدهد تا نیازهای صحی آنان را برآورده کند. تدروس ادهانوم گبریاسوس این مطلب را بعد از دیدار با نورجلال جلالی سرپرست وزارت صحت عمومی طالبان در شبکه ایکس یا تویتر سابق به روز شنبه نوشت. گبریاسوس گفته که او هفته گذشته در دیدار با این مقام صحی طالبان درباره وضعیت صحی در افغانستان و تقویت و تلاش ها برای محو پولیو و پاسخدهی به سایر همگیری ها در این کشور بحث کرده. رئیس سازمان جهانی صحت افزوده که در این دیدار درباره تضمین دسترسی مساوی زنان به فرصت های آموزشی و کاری و اهمیت حیاتی آن نیز بحث شده است. طالبان پس از برگشت به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکاتب منع کردند و سپس پنتون ها را نیز برای دختران بستند. رسانه های ترکیه و روز شنبه گزارش دادند که نیروهای گارد اسرائیلی این کشور 99 پناهجو را بازداشت کردند. از این افراد به عنوان پناهجویان غیرقانونی یاد شده و در گزارش همچنان گفته شده که آنان بعد از بازداشت به اداره مهاجرت منطقه ددیدم تسلیم داده شدند. دو نفر نیز به اتهام قاچاق پناهجویان بازداشت شده. هویت این پناهجویان مشخص نشده، اما اکثرا شهروندان افغانستان، عراق و سوریه را از راه‌های قاچاقی به ترکیه می‌روند و تا از آنجا خود را به اروپا برسانند. و جت‌های جنگی اسرائیل به اهداف نظامی شورشیان روسی در بندر حدیده یمن به روز شنبه حملات را انجام دادند. با گزارش خبرگزاری رویترز، در این حملات حداقل 3 تن کشته و 87 تن دیگر زخمی شدند. تلویزیون المسیره وابسته به شبه نظامیان روسی یمن تحت حمایت ایران به نقل از وزارت صحت گزارش داده که بسیاری از زخمیان سوختگی های شدید دارند. در حملات هوایی اسرائیل تاسیسات نفت و یک نیروگاه برق هدف قرار گرفتند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه. نتایج امتحان کنکور 1403 خورشیدی امروز اعلام شد. عطل‌خان رحیم‌زوی باشنده کابل اول نمره کنکور امسال شناخته شده. او در این مورد میگوید:
وقتی که نمی اول نمره عمومی را اعلان میکرد، ما در ذهن ما همیگه خطور کرد که من اول نمره عمومی هستم. باز که اعلان کردن دیگه بسیار دیگه شیغای خوشحالی از خانواده ما برآمد.
حضور نداشتن دختران در امتحان کانکور برای دومین سال تحت حاکمیت طالبان برخی از دختران دانش آموز این را بی‌عدالتی بزرگ می‌خوانند. یکی از آنها می‌گوید:
امروز شاید روز بسیار مهمه با پسران باشن که نتایجشان را دریافت میکنه، اما یک روزی است که واقعیت تلخ نابرابری جنسیتی را در جامعه ما نشان میده.
یورش افراد خشمگین با بیرق‌های سی رنگ افغانستان بر کنسولگری پاکستان در شهر فرانکفورت جرمنی چی پیامدهایی را میتواند به همراه داشته باشد؟ یک تن از مهاجرین افغان در این شهر میگوید:
امو آزادی را که شهروندا دارند اینجا کم کم میتونه برای مردم افغانستان ندن. یکی از این آزادی ها دایر کردن اعتراضات است، یعنی دایر کردن برنامه های مردمی است که همگی میتونن یک جای بیاین.
در مسائل بین المللی میشنوید که اردوی اسرائیل گفته یک راکت شلیک شده از یمن را رهگیری کرده است. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش. همانطور که پیشتر هم گفتم، نتایج امتحان کنکور امسال اعلام شد. بر اساس معلومات اداره ملی امتحانات حکومت طالبان، امسال حدود 100,000 دانش آموز پسر در امتحان شرکت کردند، اما برای دومین سال پی هم تحت حاکمیت طالبان به دختران اجازه شرکت در این امتحان داده نشد. طبق نتایج اعلام شده، عطلخان رحیم زوی باشنده کابل از لیسه حبیبیه اول نمره عمومی کنکور امسال شناخته شده. برخی از دختران که از شرکت در کنکور امسال هم محروم ماندند میگویند که این وضعیت بی‌عدالتی بزرگ در حقشان است. جزئیات فایزه ابراهیمی داره.
نتایج آزمون کنکور سال 1403 هجری شمسی امروز یک شنبه 31 سرطان اعلان شد. عطلخان رحیم زوی، فرزند رحیم و ساکن کابل با کسب بالاترین نمره، یعنی 359.61 نمره از لیسه حبیبیه، به عنوان اول نمره کنکور امسال شناخته شده و به پوهنزه طب کابل راه یافته است. عطلخان به رادیو آزادی گفت که خیلی خوشحال است که اول نمره کنکور شده است و از حکومت طالبان خواست که دروازه‌های آموزش را برای دختران باز کند.
بسیار یک لحظه هیجانی. ما همراه فامیلم کل ما با تلویزیون شسته بودیم و وقتی که نمی اول نمره عمومی را اعلان میکرد، ما در ذهن ما عمیق خطور کرد که ما اول نمره عمومی هستم. باز که اعلان کردن دیگه بسیار دیگه شیغای خوشحالی از خانواده ما برآمد و کل ما بسیار در حالت خوشحالی بودیم.
این در حال است که سید حامد هاشمی از ولایت بلخ با کسب 357.71 نمره دو نمره و شفیع الله نظامی از ولایت فراه با کسب 357.25 نمره سوم نمره کانکور اعلام شده است. ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، در مراسم اعلام نتایج کانکور گفت که تعداد کامیابان کانکور امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. بر اساس اطلاعات اداره ملی امتحانات حکومت طالبان، امسال حدود 100,000 دانش آموز در این امتحان شرکت کردند، اما هنوز مشخص نیست که چه تعداد به مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی راه یافتند. بر اساس آمارهای منتشر شده، در سال 1401 هجری شمسی حدود 140,000 تن، در سال 1400 هجری شمسی حدود 180,000 تن و در سال 1399 هجری شمسی حدود 200,000 تن در امتحان عمومی کانکور شرکت کرده بودند. نتایج امتحان کانکور امسال در حال منتشر می شود که این دومین سال پی هم است که به دختران اجازه شرکت در این امتحان دادن نمی شود. پس از حاکمیت دوباره طالبان، آنان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم محدودیت وضع کردند. برخی دخترانی که از امتحان کانکور محروم شدند به رادیو آزادی می گویند که این وضعیت برای دختران ناامید کننده و بی‌عدالتی در حقشان است. بهار و زلفا دو دانش آموزی که برای کانکور آمادگی گرفته بودند اما 3 سال می شود که خانه نشینند، به رادیو آزادی گفتند:
امروز شاید روز بسیار مهمه و پسران باشن که نتایجشان دریافت میکنه. اما یک روزی است که واقعیت تلخ نابرابری جنسیتی را در جامعه ما نشان میده و برجسته میسازه و محرومیت دختر از فرصتهای تعلیمی یک بی‌عدالتی بسیار بزرگ است.
اگر مکاتب باز می بود، اگر دانشگاه ها باز می بود، ما شاید امروز منتظر نتیجه خود می بودیم که در کجا کامیاب شدیم، آینده ای ما چطور میشه. امروز واقعا روز سرنوشت ساز برای کل دختران افغان بود که اینا به آرزوهایشان به آرمانهایشان میتونستن دست پیدا بکنن، ولی اینا نتونستن و همچنان مثل دو سال گذشته اینا باز هم نتونستن که درس خود را بخونن، نتونستن که در امتحان کنکور اشتراک بکنن.
اعلام نتایج کنکور امسال بدون حضور دختران در حال است که قبل از بازگشت طالبان به قدرت دختران در این امتحان نمرات خوبی به دست می آوردن و چندین بار اول نمره کنکور شدند. اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در کنار محدودیت‌های آموزشی و تحصیلی، زنان و دختران از بیشتر فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی منع شدند و حق کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمام اداره‌های غیر دولتی را ندارند.
در گزارش شنیدید که تلخان اشتراک کننده کنکور از کابل با کسب بیش از 359 نمره اول نمره عمومی کنکور امسال اعلام شده. او به پنتون طبی کابل رایافته. سنو کاکر همکارم با تلخان گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده که با گرفتن مقام اول او خانوادهش چی احساس دارند؟
اولا اینکه احساس خوشحالی و هیجانی دارم، بسیار یک لحظه هیجانی. ما همراه فامیلم کل ما با تلویزیون شسته بودیم و وقتی که نمی اول نمره عمومی را اعلان میکرد، ما در ذهن ما عمیق خطور کرد که ما اول نمره عمومی هستم. باز که اعلان کردن دیگه بسیار دیگه شیغای خوشحالی از خانواده ما برآمد و کل ما بسیار در حالت خوشحالی بودیم.
آیا گاهی تصور می کردید که ممکن روزی بلندترین نمره کنکور را در سراسر کشور به دست آوری؟
و دیگه حتما هدف من همین بود که من در کنکور سال 1403 اول نمره عمومی شوم و هدف خود تعیین کرده بودم. بخاطر هدف خود کار میکردم دیگه، پیش میرفتم. تقریبا دو سال ما بخاطر هدفم کار کردم و در سوشال میدیا شامل نبودم، سمارتفون نداشتم، این چیزها را هیچ استفاده هم نمیکردم و وقت خود سر زایی نمیکردم و برای خود یک قوانین معین داشتم، طبقی منمون قوانین کار میکردم دیگه بخاطر هدفم.
در حالی که با عنوان یک پسر فرصت شرکت در این امتحان را داشتی و توانستی به چنین موفقیت بزرگی دست پیدا کنی، اما دختران کشور از این فرصت محروم هستند. در این باره چه گفتنی داری؟
بسیار جای افسوس است که خواهرای ما از تعلیم پس ماندن و دولت و حکومت بخاطر ازی باید کار کنه، هر طریقه که میشه با زمینه را برابر کنه تا خواهرای ما هم تعلیم کنه. بخاطر کمی خواهرای ما از تعلیم پس بانه، جامعه نمیتونه پیشرفت کنه.
بانوان، آخرین سوال، پیامت به جوانان کشور چی است و چی خواسته داری؟
پیام برای جوانایی است که همین جواناست که باید کار کنن، بسیار به طریقه جدی درسای خود بخونن تا کشور ما در جمع کشورهای پیشرفته حساب شود. خواست ما همین است از دولتی است که به خاطر جوانا و دخترا زمین تعلیم برابر کنه و جوانان باید وقت خود را ضایع نکنه، باید درسای خود بسیار به طریقه حسن بخونه تا کشور ما هم پیشرفت کنه.
تلخان رحیم‌زوی اول نمره امتحانات کنکور امسال بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
همانطور که در خبرها هم شنیدید، یک نوار تصویری به روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که در آن دیده می‌شود گروهی از افراد که بیرق سیرنگ افغانستان را با خود داشتند به قنسولگری پاکستان در شهر فرانکفورت هجوم بردند و بیرق پاکستان پایین آوردند. شبکه خبری جیو نیوز پاکستان امروز گزارش داد که به دنبال نشری ویدیو چندین نفر بازداشت شدند. بر اساس گزارشی رسانه، گروهی از شهروندان افغانستان به قنسولگری پاکستان سنگ پرتاب کردند و بیرق ملی کشور پایین آوردن. وزارت خارجه پاکستان هم امروز اعلامیه را نشر کرد و گفت که باید حکومت جرمنی اقدامات فوری را روی دست بگیره و امنیت ماموریت ها و کارمندان دیپلماتیک پاکستان در جرمنی تضمین کنه. در این مورد با تمنا بی‌نظیر جهش خبرنگار پیشین و یک تن از مهاجرین افغان در شهر فرانکفورت جرمنی گفتگوی تلفنی داشتم و ازش در رابطه به این رویداد و آنچه که پس از آن اتفاق افتاده در فرانکفورت پرسیدم.
جوان ها از قسمت های مختلف آلمان جمع شده بودن، یک اعتراضات و تظاهرات داشتن. به خاطر گلمن وزیر کم کم از تظاهرات گذشته بودن. وقتی که نزدیک کنسولگری پاکستان نزدیک میشن، دو جوان داخل کنسولگری پاکستان حمله میکنن و بیرق وزیر از جایش مندازن. واقعا این عمل بی سابقه و هم خیلی حساسیت برانگیز بود که در دقیقه دوم و سوم پلیس آلمان مانع شورش زیاد میشه. ولی بعد از دیروز وقتی یاد سعید اتفاق افتاد، کمک شهر موضوع امنیتی رو به خود گرفت، یعنی مثل دیروز نیست. گرداگرد کنسولگری پاکستان امنیت گرفتن و پلیس و آماده هستند که یعنی کدام اتفاق وادسه دیگه همچنان نرفته.
رسانه های آلمانی را خودت تعقیب میکنی، چگونه ای رویداد دیش باستا بیفته و چی گفته میشه؟ از تدابیر چی گفته میشه؟
رسانه های آلمان این عمل یک عمل بسیار حساسیت برانگیز خواندن و در عین زمان این عمل میتونه که تهدیدهای زیاد و ناامنی را برای کشور آلمان نشان بده. یعنی این عمل میتونه که بر بیرون نشان بده که امنیت آلمان یعنی درست نیست و یک کنسولگری که مثلا میتونه یک دفتر دیپلماتیک باشه از امنیت خاص نمیتونه برخوردار باشه و یعنی هر کس در شهروند میتونه بالای زو حمله کنه و موضوع پرچم و بیرق که بسیار موضوع حساس دیپلماتیک است، یعنی میتونه که در خطر باشه و خیلی بعضیا حساسیت برانگیز بود و اینا گفتن در مکاتب، در دانشگاه، در جایی که مثلا افغان‌ها و پاکستانی‌ها هستند، تا بر از اونا و رئیس‌ها گفته شده که شما متوجه باشین که مثلا جنگ‌ها و یا هم زدوبندهای فردی صورت نگیره.
در ویدیوهایی که در رسانه ها نشر شده، کسایی که بالای کنسولگری پاکستان هجوم بردن بیرقهای افغانستان داشتن، تأثیر از این بر افغان ها به شمایی که در فرانکفورت زندگی میکنین یا در کل در آلمان زندگی میکنین چی خواهد بود؟
خب چند موضوع که پی در پی آمد، کشته شدن پلیس جوان آلمان و بعضی گپای دیگه و همچنان حمله دیروز میتونه وضعیت بسیار وخیم بسازه و افغان ها را به یک نام و یک آدرس بسیار وحشتناک و جدی معرفی میکنن و در عین زمان امو آزادی را که شهروندا دارند اینجا کم کم میتونه بر مردم افغانستان ندن. یکی از این آزادی ها دایر کردن اعتراضات است، یعنی دایر کردن برنامه های مردمی است که همگی میتونن یک جای بیان. یعنی شما وقتی میفهمین زمانی که ما بریم یک برنامه بگیریم، یک برنامه اعتراض رو بگیریم، چند روز قبل دولت پلیس و منطقه را در جریان میگذارن، اونا بسیار نیروهای خود میارن و امنیت میگیرن. من فکر میکنم همین شورشایی که دیروز داشتن باعث میشه که دیگه بر مردم افغانستان اجازه تظاهرات و اعتراضات داده نشه و در عین زمان از نگاه عرف دیپلماتیک آلمان زیر سوال میره. بسیاری حساسیت برانگیز است و تاثیرات بسیار منفی داره.
تمنا بی‌نظیر جهش خبرنگار پیشین و یک تن از مهاجرین افغان در شهر فرانکفورت با رادیو آزادی گفتگو می‌کرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که شماره زنان تجارت پیشه در فرا از رکود بازار صنایع دستیشان شکایت میکنن. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که اردوی اسرائیل گفته یک راکت شلیک شده از یمن را رهگیری کرده است. طیاره های جنگی اسرائیل چندین هدف شورشیان اوسی تحت حمایت ایران را در یمن به روز شنبه نشانه گرفتند. پیش از آن اوسی ها به روز جمعه به اسرائیل حمله کرده بودند. ستار فروخ جزئیات دارد.
اسرائیل چند ساعت پس از حملات هوایی به اهداف حوثی‌ها در یمن اعلام کرد که یک راکت شلیک شده از آن کشور را رهگیری کرده است. شورشیان حوثی تحت حمایت ایران امروز گفتند که از بحیره سرخ چند راکت به سمت شهر ایلات اسرائیل شلیک کردند. اردوی اسرائیل ناوقت روز شنبه 30 سرطان تایید کرد که حملات هوایی را بر بندر هدیده در غرب یمن پایگاه حوثی‌ها انجام داده است. حوثی‌ها یکی از گروه‌های تحت حمایت ایران از 7 ماه اکتبر سال گذشته به این طرف در همبستگی با حماس یک سلسله حملات را علیه اسرائیل انجام داده است. گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، در 7 اکتبر سال 2023 به اسرائیل حمله کرد. دستکم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. با دنبال این حمله، جنگ در غزه بین اسرائیل و حماس آغاز شد. اردوی اسرائیل گفته است که حملات روز شنبه توسط تیاره‌های جنگی F-15 و F-35 ساخت ایالات متحده در پاسخ به صدها حمله حوثی‌ها اجرا شده. با گزارش خبرگزاری رویترز، در این حملات دستکم 3 تن کشته و 87 تن دیگر زخمی شدند. تلویزیون المسیره وابسته به شبه نظامیان حوثی یمن تحت حمایت ایران به نقل از وزارت صحت گزارش داده که بسیاری از زخمیان سوختگی های شدید دارند. در حملات هوایی اسرائیل تأسیسات نفت و یک نیروگاه برق هدف قرار گرفتند. سخنگوی اردوی اسرائیل گفته است که حوثی ها از این بندر برای دریافت محموله های سلاح از ایران استفاده می کردند. یک روز پیش از حملات اسرائیل، شورشیان حوثی به مرکز اقتصادی اسرائیل در تل ابیب با تیاره بسرنشین حمله کرده بودند. در این حمله حوثی ها 1 تن کشته شد و 4 تن دیگر زخمی شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. تشکر که با رادیو آزادی هستین. اما طور که بیشتر هم گفتم، شما را از زنان تجارت پیشه در فرا از رکود بازار صنایع دستیشان شکایت میکنند. آنها میگویند که تا حال مورد حمایت قرار نگرفتند. بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از زنان تجارت پیشه آغاز میشه.
در کشور ایران هم که ما این محصولات میبریم، فروشاتشان زیاد خوب نیست، تومان زیاد پایین است، ما رو به شکست مواجه هست.
خدیجه رضایی باشنده شهر فرا از 6 سال به این سو در کنار صدها زن دیگر مصروف کار صنایع دستی است. شوهر این بانوی 35 ساله سرباز پلیس نظام جمهوری پیشین در فرماندهی امنی فرا بود که 7 سال پیش در جنگ با طالبان در ولسوالی پشترود فرا کشته شد. او که حالا مسئولیت تامین مخارج خانواده 6 نفره خود را به عهده دارد، درباره کارش به رادیو آزادی گفت.
فعالیت کاری ما که است، لباس‌های بلوچی، سیت‌های بچگانه و چیزهای سوزندوزی که خانم ها می‌دوزه اونا. چیزی که باعث شد من تجارت شروع کنم، نداشتن پول کافی بود و همچنان مشکلات زندگی، سختی‌های زندگی بود. وقتی که شوهرم شهید شد، مشکلات زیادی در زندگی خود داشتم. بعد تصمیم گرفتم که باید یک کاری بکنم تا خرج نفقه اولادهای که از پدرشان سخیر مانده، چون به دوش ما بوده دیگه، خرج نفقه اینا را باید ما پیدا کنم. بعد این تجارت به فکر ما آمد. در کنار ما برای خانم ها زیاد است، تقریبا 150 خانم در کنار ما کار میکنند.
رضایی میگوید به دلیل وضع محدودیت های طالبان بر کار و فعالیت زنان، کاهش نرخ تومان ایرانی و نبود بازار، فروش صنایع دستیشان رنگ و بوی سابق را ندارد و با رکود اقتصادی مواجهند.
چالش هایی که من رو برو هستم ای است که آل فعلا تومان زیاد پایین آمده، جنس های ما خوب فروش نمیره و همچنان مشکلات هم هی است که ما در هر دفاتر که میریم باید محرم داشته باشیم، محرم هم که ما نداریم. رفت آمد و کشور ایران برای ما یکم سنگین تمام شده، پول ویزا و پاسپورت و جواز و اینا، و چالش های اینا هست.
او گفت زنان تجارت پیشه به حمایت نیاز دارند. فرزانه نورزی یکی دیگر از زنان تجارت پیشه از 5 سال به این سو در شهر فرا با 6 زن دیگر مصروف تولیدات ترشی و مربا است. او که مسئولیت تامین مخارج یک خانواده 4 نفری را به دوش دارد، از مشکلات خود سخن می گوید.
چیزی که ما کمبود داره سرمایه زیاد نداره که اگر به حساب سرمایه خیمه هم کاریش یک متولیدات بیشتر با کیفیت تر دیشته باشه، وسایل برقی به ما و تجهیزات بیتر، امکانات بیتر به ما معیاش که ما بتونه مواد با کیفیت محصولات که ما تولید مینه این پروسس مینه تر نگهداری کنه و چیز با کیفیت بتونه در بازار عرضه کنه و اشتراک در نمایشگاه باشه که ما بتونه محصول که تولید مینه محصولات که ما پروسس سمنه تولید منی اینا به نمایش گذاشته شه، محصولات ولایت فرا و دیگر جایا معرفی شه.
برخی فعالان حقوق زنان نیست با زنان تجارت پیشه موافقند. یک فعال حقوق زن در غرب افغانستان که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو سدی گفت پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بسیاری از زنان از روی ناچاری و مجبوریت به صنایع دستی رو آوردند تا بتوانند مصارف خانواده‌هایشان را تامین کنند. او بر رادیو سدی میگوید تولیدات دستی زنان به دلیل وضع محدودیت‌های حکومت طالبان و نبود بازار مشخص زنانه از فروش بازمانده است.
بسیار از خانم ها هستند از قبیل خامک دوزی، گراف دوزی، مکروم بافی، کروشنیل باف، ریزنکاری و همچنان دیگه بخش های خیاطی و مور دوزی و اینا هستند که نسبت به سالهای قبل اینا افزایش پیدا کرده و تمام خانم ها به می کاروبار و به می شغل رو آوردن. بزرگترین مشکل از اینا ممی است که اول که ما مارکت زنانه نداریم، در حال که به صدها خانم در بخش های مختلف کاروبار دارن و صنایع دستی زنام تو بیشترن رو دست نام مال.
مسئولان آمریت تجارت و صنایع طالبان در فراه تا زمان نشر گزارش به پرسش های رادیو ازادی در باره نگرانی ها و شکایات این زنان تجارت پیشه پاسخ نداد. این در حال است که اداره توسعه ملل متحد یا UNDP در ماه اپریل با نشر گزارشی گفت که فعالیت های زنان تجارت پیشه فرصتی را برای بانوان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ایجاد کرده، اما آنها با چالش‌های زیادی روبروند. بر اساس این گزارش نبود سرمایه و بازار از مهمترین مشکلات فراراه کار این زنان دانسته می شود.
و حال هم میشنوید که شما را از خانواده ها از تاثیرات منفی مشغولیت زیاد کودکان و نوجوانانشان در بازی های دیجیتالی نگران هستند. آنها میگویند رفتار فرزندانشان پس از استفاده دراز مدت از گیم های دیجیتالی خشن شده و حتی دچار مشکلات روحی و روانی هم شدند. در این مورد از روانشناسان هم پرسیده ایم که در گزارش فایزه ابراهیمی میشنوید.
شمار از خانواده های افغان از تاثیرات منفی مشغولیت بیش از حد کودکان و نوجوانانشان در بازی ها یا گیم های دیجیتالی نگرانند. به گفته آنان فرزندانشان ساعت های زیادی در شبانه روز مصروف بازی های دیجیتالی در تلفن و یا کامپیوترند که به ادعای آنان بر روح و روان و عملکرد فیزیکیشان تاثیر منفی گذاشته است. حامد باشنده شهر کابل میگوید
طفل پسر کاکای مثلا خیلی گیم بازی میکنه، خب در حدود 8 ساعت 9 ساعت این تا 12 ساعت اما تا گیم بازی میکنه. خب تاثیراتی که بالای خلق و خوی آنها گذاشته بسیار زیاد خلق و خویشان بد ساخته، یعنی رویشان بد استک و از لحاظ روحی هم خیلی ضربه دیدن.
ساداد باشنده کندهار هم میگوید که فرزندش روزانه تا 5 ساعت یا بیشتر درگیر گیم ها یا بازی های دیجیتالی است و حتی تقاضا دارد که شبها ناوقت به این بازی ها ادامه دهد. او در گفتگو با رادیو آزادی مدعی است که بازی های دیجیتالی تاثیرات منفی زیادی بر رفتار و کردار طفل 10 ساله اش گذاشته است.
از روزی که این گیم و این بازی زیادتر شد و به طور مثال موضوعات بیشتری را پیدا کرد، نه تنهایی که مثلا از ما کنارگیری میکنه و گوشنشینی را اختیار میکنه، بلکه به امور روزمرش کمتر رسیدگی میتونه. مثلا در گذشته ما اصلا متوجهی نبودیم که ما به این بگویم بلند شو آماده شو بر مکتب، که حالی هرچی که گوش زد میکنیم و یا بیشتر کوشش میکنیم که به این امور زیادتر به پردازد کمتر متوجه درساش میباشن.
شکبا باشنده ولایت تخار و یک تنی دیگر از مادران هم میگوید که 4 کودکش به گیم های دیجیتالی اعتیاد پیدا کردند. او بر رادیو آزادی گفت
چون طفل دارم بر چارش تا بگاه دیگه کار نیست غیر مو گیم زدن، بچه کلان خوبیخی دیوانه شده گیم زدن. طفل هم نیست 15 ساله بچه است.
در همین حال وحید نورزاد یک تن از روانشناسان بر این باور است که گیم های دیجیتالی در طولانی مدت افزون بر آسیب های روحی و روانی بر سلامت جسم اشخاص به ویژه اطفال و نوجوانان نیز تأثیر منفی می گذارد. او بر رادیو آزادی گفت
اول نکته هست که مشکلات چشمی پیدا میشه و بعدش به خاطر از این که فعالیت فیزیکی نداره، یعنی چندین ساعت ممکن شخص مصروف بازی باشه، خود عدم تحرکت باعث افزایش وزن، ضعیفی استخوان و تحرک نداشتن خودش باعث مشکلات جریان خون و غیره پیش شخص میشه، یعنی میتونه که مشکلات جسمی رو به وجود بیاره.
از سوی دیگر عبدالظاهر ارشاد فعال حقوق کودکان میگوید یکی از راه‌های رهایی اطفال از بازی‌های دیجیتالی برنامه‌ریزی مفید والدین برای آنان است.
فرشتان گاستم جهان سپاس از ای که با رادیو آزادی هستین. رسیدیم به نیمه دومین ساعت، 5:30 عصر به وقت کابل است. تا لحظات دیگر برنامه روز هفتم مرور بر رویدادهای هفته را به شما خواهیم داشت، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه گفته است که حمله به گفته این وزارت توسط گروهی از افراطیون و قنصلگری پاکستان در شهر فرانکفورت جرمنی را شدیداً محکوم می کند. یک نوار تصویری به روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که در آن دیده می شود گروهی از افراد که بیرق سه‌رنگ افغانستان را با خود داشتند به قنصلگری پاکستان در شهر فرانکفورت هجوم می برند و بیرق پاکستان را پایین می آورند. عطل خان رحیم زوی باشنده ولایت کابل اول نمره عمومی کنکور امسال اعلام شد. او توانست که بیش از 359 نمره را بگیرد و به پانتون طبی کابل را پیدا کند. رئیس سازمان جهانی صحت گفته که این سازمان به حمایت از مردم در افغانستان و ویژه زنان و کودکان ادامه می دهد تا نیازهای صحی آنان برآورده شوند. رسانه های ترکیه دیروز گزارش داد که نیروهای گارد سایلی این کشور 99 پناهجو را بازداشت کردند.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر. امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. سعدیه تجلی هستم با مرور بر رخدادهای 6 روز گذشته در این روز هفتم. در هفته گذشته بحث پناهجویان افغانستان در آلمان دوباره بالا گرفت و دولت فدرال آلمان طرح بودجه انتقال مهاجران افغانستان به این کشور را تصویب نکرد. موضوعی که سبب نگرانی خیلی ها در افغانستان و در بیرون از افغانستان و ویژه برای آنانی که منتظرند تا به این کشور انتقال یابند شد. در همین حال یک خبر دیگر در فرانسه باعث ایجاد امیدواری در دختران افغانستان شد. فیصله محکمه ملی پناهندگی فرانسه در مورد انتقال دختران جویای تحصیل به این کشور. و چون چرای این موضوعات در این برنامه می‌پردازیم و چند مورد دیگر. باران سیل‌آسا و طوفان در شرق افغانستان، صدها خانواده به کمک‌های فوری نیاز دارند. برگزاری مراسم عاشورا توأم با تنبیه، تهدید و تنش در افغانستان. طالبان چرا از برگزاری مراسم مذهبی شیعیان ترس دارند؟
آنچه که مسلم است این است که از نظر طالبان و اسلام طالبانی مذهب شیعه و آیین‌های مرتبط با این مذهب بدعتی در اسلام است و به هر شکلی که بتانند باید مانع رواج این آیین‌ها شود.
انتخابات آمریکا و سوی قصد و جان دونالد ترامپ، خطر مرگ از بیخ گوش نامزد جمهوری خواهان گذشت و پایان یک جشن پرزرق و برق چند ماهه با حضور ستاره های هالیوود و بالیوود در ممبئی. آخرین پسر ثروتمندترین مرد آسیا هست. در حالی که ده ها هزار شهروند افغانستان در پاکستان منتظر ویزای آمریکا یا کشورهای اروپایی اند و دولت پاکستان هم خواستار رسیدگی عاجل به پرونده های این مهاجرین شده است تا به کشورهای مقصد منتقل شوند. گزارش ها از آلمان حاکی است که دولت فدرال بودجه انتقال مهاجران افغانستان به این کشور را تصویب نکرده است. این موضوع سبب نگرانی خیلی ها در افغانستان و در بیرون از این کشور شده است. و ویژه برای آنانی که منتظرند مالمان منتقل شوند. در این مورد از فهیم فطرت خبرنگاری که در آلمان است پرسیدم.
بسیار تشکر از شما. ما معلوماتی را که بسیار تازه و بروز شده است دریافت کردم. به تازگی وزیر داخلی آلمان خانم نانسی فایزر یک طرح و یک پیشنویس به مجلس فدرال آلمان فرستاده و امروز روش در مجلس فدرال بحث میشه و در این طرح پیشنهاد شده بودجه که قرار بود برای پذیرش مهاجرین افغانستان به کار گرفته شده این بودجه پیشنهاد شده که 90% باید کاهش پیدا بکنه و این در واقع یک بحث بسیار زیاد مهم است و در این وقت میتونه که به شدت آسیب برسانه برای مهاجرین افغانستان، اونایی که برای پناهنده هایی که از افغانستان آواره شدین و منتظر دریافت ویزا هستن در کشورهای همسایه افغانستان. خب این طرح فرستاده شده به پارلمان فدرال روش بحث میشه. طبیعی است که در مجلس نمایندگان طرفدارا و در عین وقت مخالفین خود داشت، اما آنچه که بسیار زیاد مهم است یک نوع تعهد شکنی است و در واقع سرباز زدن از یک تعهد است که دولت فدرال آلمان در سال 2022 برای افراد در معرض خطر به ویژه کسایی که با دولت آلمان در افغانستان همکار بودن بر از اونا وعده کرده بود که اونا را به آلمان تحت پوشش ویزای بشر دوستانه انتقال میده، اما متاسفانه اینا با این طرحی را که تازه به مجلس نمایندگان فرستادین از اون تعهد خود به نحو انکار میکنن و ای یک جفای کلان در حق مردم افغانستان به ویژه کسایی که با آلمان ها کار کردین و حق دارن که حمایت شون میتونه باشه. و بحثی که در بین احزاب سیاسی خصوصا در آلمان و در کل اروپا به ویژه در آلمان مطرح است، بحث نگرانی های امنیتی، تشدید نگرانی های امنیتی است که با او دلیل اینا میخواین یک بار دیگه روی او تعهداتی که دادین برای کسایی که نیازمند پناهندگی هستن و مستحق پناهندگی شناخته میشن یک بازنگری بکنن و ما امیدوار هستم که این طرح در مجلس نمایندگان تایید نشه تا کسایی که واقعا نیازمند هستن شهروندان افغانستان بتونن از این استفاده بکنن.
از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگه که دست کم 44,000 شهروند افغانستان که پس از حاکمیت دوباره طالبان به افغانستان و پاکستان آمدند و با پرونده انتقالشان به کشورهای غربی پذیرفته شده همچنان در این کشور منتظر هستند. ممتاز زهرا بلوچ روز 11 جولای در اسلام آباد گفته که تنها 25,000 شهروند افغانستان که پرونده هایشان در سفارت آمریکا پذیرفته شده هنوز در پاکستان حضور دارند. و گفته او 9,000 افغان از سوی استرالیا، 6,000 افغان از سوی کانادا، 3,000 تن از سوی آلمان و 1,000 تن دیگر از شهروندان افغانستان توسط بریتانیا پذیرفته شدند و پاکستان و در پاکستان منتظر هستند. با شماری از مهاجران در پاکستان صحبت کردم که منتظر انتقال به کشور سوم هستند و آنها از تجارب مملو از مشکلات خود در این کشور گفتند، اما به دلیل نگرانی های امنیتی حاضر به گفتگوی رسانه‌ای نشدند. خبر دیگر اما در اروپا سبب ایجاد امیدواری ها شده. محکمه ملی پناهندگی فرانسه در هفته گذشته اعلام کرد که تمام زنان و دختران افغان که با محدودیت ها و ممنوعیت های متعدد از سوی حکومت طالبان مواجهند و با آن تسلیم نمی شوند می توانند از فرانسه درخواست پناهندگی کنند و با آنان پناه داده می شود. محکمه ملی پناهندگی فرانسه می گوید این تصمیم را بر اساس گزارش های حقوق بشری اتحادیه اروپا و سازمان ملل درباره وضعیت زنان در افغانستان گرفته است. در اعلامیه این محکمه آمده است طالبان پس از آگوست 2021 به این سو که در افغانستان حاکم شدند با حقوق و آزادی های اساسی زنان و دختران آسیب رساندند. محکمه ملی پناهندگی فرانسه گفته که این حکم را در روشنایی حکم محکمه عدالت اتحادیه اروپا که در 16 جنوری سال روان میلادی صادر شده بود صادر کرده است. در حکم محکمه عدالت اتحادیه اروپا آمده که اگر زنان در کشور خود به اساس جنسیت با خشونت فیزیکی یا روانی مواجه می شوند می توانند از دیگر کشورها پناه بخواهند. این خبر امیدواری های زیادی را در میان دخترانی که در افغانستانند ایجاد کرده است. با یکی از این دختران که با شنیدن این خبر خوشحال شده بود گفتگو کردم. از او پرسیدم چرا؟
سلام. خبری که دیروز استر محکمه ملی پناهندگی کشور فرانسه با دلیل درخواست پناهندگی دختران تحصیل جوی افغان اینا اعلام کردن و همچنان موافقت کردن که در راستای دانش بهتر با دختران افغان اینا همکار خواهند بود، بر ما خیلی خوشحال کننده و همچنان و امیدوار کننده است که چنین اقدامات در راستای درس ما صورت میگیره. ما به این نظر هستم که تمامی کشورها باید همچنین اقدامات را در راستای علم و دانش دختران افغان انجام بدن تا از این بحران بی دانشی تمامی دختران بیرون شوند. من یک مکتب را تمام کردم و با 1001 نومیدی من وارد رشته که دوست داشتم که او رشته را بخوانم، اما خوانده نتونستمش، نتونستم درس خود ادامه بدم، نتونستم آرزویی که در ذهن داشتم به او برسم. این مگم برای من رنج بزرگ نیست، نومیدی نیست، این چقدر یک درد بزرگ است برای من. مثل ما هزاران دختر دیگه که از رویاها و امیدهای آیندهشان اینا باز ماندن و دیگه امید برای آینده خود ندارن، چقدر یک درد بزرگ است برای همگی خانما.
اما حالا سوال اصلی اینجاست که این پروسه چی است، تا چه حد عملی است و دقیقا برای کدام افراد طرح‌ریزی شده؟
پس از اینکه محکمه ملی پناهندگی در فرانسه اعلامیه نشر کرد که برای زنان افغان پناهندگی میتن، ما با مسئولین رسانه‌ای از این محکمه صحبت کردم، اونا این خبر را تایید کردند که بله ما اعلامیه صادر کردیم که برای زنان افغان پناهندگی میتیم، اما زنانی که در قلمرو فرانسه داخل میشن، به این معنا وقتی که یک زن به هر نوع مثلا به گونه غیر قانونی و یا هم به گونه قاچاق و یا همی که به هر شکل دیگه حتی ویزه تحصیلی یا ویزه سیاحتی دریافت میکنن میاین به داخل فرانسه، وقتی که در قلمرو فرانسه داخل میشن و اینا بر پناهندگی درخواست میکنن، این محکمه اعلام کرد که به خاطر از این که زنان افغان در معرض خطر قرار دارن و زندگی زیرا که میاد طالبا برشان دشوار است، وقتی اینا در داخل قلمرو فرانسه برای پناهندگی درخواست میتن، پناهندگیشون از طرف از این محکمه قبول میشه. این مثلا به خاطر است که پناهندگی در فرانسه کار دشواری است و زمان زیاد را در بر میگیره و به خاطر تسهیل اینمی زمان و به خاطر از اینکه همین مسئله دشواری های زیاده که قبلا داشته بر زنان افغان که امروز این محکمه اونا را به عنوان پناهنده شناخته آسان‌تر شود، این یک فرصت بسیار خوبی است. اما این به این معنا نیست که زنان افغان در ایران یا در پاکستان یا در داخل افغانستان بتانند برای پناهندگی در فرانسه درخواست بدن، به خاطر که هیچ پلتفرمی وجود نداره و هدف محکمه ملی پناهندگی چنین چیزی نبوده. اما این اعلامیه در حال نشر میشه که نزدیک به یک ماه قبل 5 از زنان خبرنگار در کشورهای ایران و پاکستان که برای ویزه فرانسه درخواست داده بودند متاسفانه رد میشه و این خودش یک تناقض را به میان میاره. شما ببینید از یک طرف فرانسه تاکید میکنه که برای زنان باید حمایت شود چون در معرض خطر قرار دارند و زندگی زیرا که میاد طالبا برشان دشوار است، و از طرف دیگر سفارتخانه‌های فرانسه در این دو کشور ویزای زنان افغان را رد میکنند. ولی در کل هدف ای است که وقتی زنان افغان داخل قلمرو فرانسه میشن، اونا حقی از این دارن که برای پناهندگی درخواست بدن و پناهندگیشان از طرف فرانسه پذیرفته میشن.
در هفته گذشته باران‌های سیل آسا و طوفان‌های شدید خسارات جانی و مالی زیادی را در افغانستان به بار آورد. از روز دوشنبه به این طرف تعداد از ولایت افغانستان به شمول لغمان، ننگرهار و کنر شاهد طوفان‌های شدید و سیلاب‌ها بودند. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگه که خانواده‌های آسیب دیده از سیلاب‌های اخیر در افغانستان با کمک‌های عاجل مواد خوراکی، سرپناه، خدمات صحی و حفظ الصحه نیاز دارند. ننگرهار از جمله ولایت است که بیشترین خسارات و تلفات را متحمل شده که بر اساس آمار مقام‌های حکومت طالبان از اثر آن 52 تن جان باخته و حدود 350 تن دیگر زخم برداشتند. مردم در ننگرهار شاهد از دست دادن اعضای خانواده خود بودند.
یرا ډیر زوره ورسیه با بس راغه نه صاحبانه دغه نه اوریز رااله او تیار رااله او بس یو بد حالات جوړ شو او زه دغه ځکه کوم خبره دره بس دغه ځل مشومان په جړه او بس خختیم پیرا غورځیدل.
در ولایت ننګرهار گفته شده که این طوفان و حتی سیلاب در بسیاری از مناطق بی سابقه بوده است.
دا زمام شرورو دا د باد و باران که دا دیوال پیرا پریوت و کوټی لاندې شو کسانو نخ کسانو دو زخمیان دو شهیدان شو.
در کنار از دست رفتن جانها و سرپناه‌ها خیلی از مردم در این ولایت زمین های زراعتی و تنها راه امرار معاش خود را از دست دادند.
پینزل از جریب از مکه و چپکی لیروگان، مای، گدن و پمبا در شهن می پکردی طول در منزتی لیدی. یوم نده پاتی.
همینطور در پنجشیر نیز این سیلاب ها خسارات مالی را به جا گذاشته است. با یکی از شهروندان در این ولایت گفتگو کردم.
روز دوشنبه معرف 25 سرطان سال 1433 هجری شمسی باران‌های شدید در ولایت پنجشیر به باریدن گرفت که سبب سرازیر شدن سیلاب‌های مدهش در ولسوالی عناوق، قرای و زمانکور، فراج و آبدره که خسارات هنگفتی را به مردم بجا گذاشته که او خسارات مالی، خسارات جانی که خوشبختانه در پی نداشته خسارات مالی بسیار هنگفتی به مردم بجا گذاشته است.
او میگه باید کمک ها به صورت منظم انجام شود و تا حال کمکی در این زمینه صورت نگرفته است.
در قسمت زندگی مردم با شما بهتر معلوم است که ولایت پنجشیر یک ولایت کوهستانی است. اکثرا مردم مصروف مالداری و کشت و زراعت بودند. همین سیلابی که در تاریخ 25 سرطان در ولایت پنجشیر جاری شده اکثرا زمینه زراعتی مردم از بین برده و او زمینی هم که خودش باقی مانده کانال زراعتیش از بین رفته. امکانات نیست، مردم توان کار نداره، از توان بشر بالاست. قسمی باید کار شده که مؤسسات کمک رسان یا نهادهای کمک رسان باید در این قسمت با امرای مردم همکاری بکنن، کمک بکنن تا اینکه مردم مشکلات شاشان آسان شود. هنوز تا حال کسی مراجعه نکده و کدام نهاد کمک رسان هم در این راستا در قسمت پاکاری رسوبات سیلا و زمین های مردم از درخت های مردم ها گرفته. بازارها اصلا نهال مصمر زیر رسوبات سیل افتید است. هنوز تا حال کسی به یا مراجعه نکده، فقط یک سروی شده است. اما که در جریان حادثه کمک شوه یا یک کدام مؤسسه بیا بر مردم وعده بده، وعده همکاری بده یا کدام مؤسسه بیا به مردم همکار شوه، هنوز تال مراجعه نکده. مردم زندگی یک زندگی فقیرانه داره، اکثرا زندگی استوار شده بود به اینمی زندگی استوار شده بود به همی کشت و زراعت مردم، فقط از اون طریق زراعت نفقه آل خود پیدا میکنن و کشت زراعت میکنن که آل بدبختانه که اینمی سیلاب ها بسیار به مردم یک مشکلات جدی به پیش آمده.
این در حال است که چند ماه قبل در افغانستان سیلاب ها و باران ها جان و مال بسیار از مردم را گرفت و برای پیشگیری و کاهش تلفات هیچ اقدامی صورت نکرد. در مورد دلایل و شیوه های برخورد با این آفات طبیعی با نجیب آقا فهیم وزیر پیشین مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان صحبت کردم.
ببینین عوامل از این مسئله که چرا هر بار تلفاتی که هر حادثه طبیعی که رخ میده تلفاتش بیشتر از گذشته است برمیگرده به عوامل مختلف. یک عامل همی است که متاسفانه ما هیچ وقتی از گذشته های خود درس نمیگیریم برای امروز. با مو خاطر است که با مو یک شیوه که در گذشته عمل کردیم در تکرار حوادث بعدی هم با مو شیوه عمل میکنیم. یعنی آمادگی نیست، پیشبینی نیست، طبعا بودجه و منابع مورد نیاز برای موضوع اختصاص داده نمیشه. سازمان هایی که مسئولیت اجرایی دارن وظایف خود جدی نمیگرن، با وظایف خود آشنا نیستن و همون سیستم های هشدار اولیه که مورد نیاز است در افغانستان وجود نداره، برای مردم آگاهی به موقع داده نمیشه. اگر در مورد وقوع سیلاب یا بارندگی هم پیشبینی های صورت میگیره، پیشبینی ها بسیار کلی است به صورت مشخص وضعیت ولسوالی ها در داخل هر ولسوالی وضعیت قریجات به صورت مشخص مورد تحلیل ارجابی قرار نمیگیره که در کدام قریه به چه مقدار بارندگی احتمال وقوعش است که برای مردم با جزیات وقتی که آگاهی داده شود مردم این آگاهی ها را باز جدی میگیرند. از طرف دیگه متاسفانه تکرار حوادث باعث غفلت مردم هم میشه. مردم هم چون یک مرجع با اعتماد و واحد در مورد تحلیل وضعیت جوی در سطح کشور وجود نداره، اگر پیشبینی ها از کلی است گاهی اتفاق میفته گاهی اتفاق نمیفته، چون تحلیل ها جدی نیست، بسیار سطحی است، با او خاطر مردم باور ندارند به پیشبینی های عمومی و کلی که صورت میگیره، با او خاطر است که مردم در ناگاهی به سر میبرند، مردم گرفتار یک نوع غفلت میشن.
روز سه‌شنبه برابر بود به 10 محرم که شیعیان افغانستان را در فضای محدود شده از سوی طالبان برگزار کردند. برخلاف سالهای گذشته تنها در بخش‌های محدود کابل و سایر شهرهای بزرگ پرچم‌های سیاه برافراشته شده بود و بر دیوارها پارچه‌های سیاه نصب شده بود. طالبان برگزاری مراسم عزاداری را در جاده‌های شهر و بیرون از تکه‌خانه‌ها منع کردند. از آصف مبلغ پرسیدم که چرا طالبان دست به اعمال این محدودیت‌ها زدند.
آنچه که مسلم است این است که از نظر طالبان و اسلام طالبانی مذهب شیعه و آیین‌های مرتبط با این مذهب بدعتی در اسلام هست و به هر شکلی که بتانند باید مانع رواج این آیین‌ها شوند. آنچه که امسال اتفاق افتاد در مراسم دهه محرم، قیودات بسیار شدید را طالبان اعمال کردند و جالبترین نکته این بود که از حضور علمای اهل سنت در مراسم دهه محرم منع به عمل آمد، چون به زعم طالبان حضور علمای اهل سنت در مراسم های مثل دهه محرم باعث رواج یافتن، باب شدن و عادی شدن این مراسم ها میشه، مراسم هایی که به زعم طالبان بدعت در اسلام است.
البته گزارش ها از درگیری میان عزاداران و طالبان نیز منتشر شد. نظر به گزارش ها و تصاویری که در شبکه های اجتماعی دست به دست شد، در دشت برچی کابل طالبان با خشونت عزاداران عاشورا را پراگنده کردند. از آقای مبلغ پرسیدم که مقاومت مردم علیه محدودیت های وضع شده از سوی طالبان چه پیامی دارد؟
این رویکرد از قبل شکست خورده است و تاریخ افغانستان نشان داده که به احترامی و عقاید مردم، به احترامی و باورهای کتله‌های مختلف اجتماعی و استبداد، مخصوصا استبداد دینی مذهبی جواب نداده، نارضایتی را که مردم از خود بروز دادن، مقابله های را که نشان دادن، همه مؤید این مسئله هست.
در خبرهای خارج از افغانستان، انتخابات آمریکا و سوء قصد به جان دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در سر خطها قرار دارد. آقای ترامپ روز شنبه 13 جولای 2024 در جریان یک سخنرانی در ایالت پنسیلوانیا به طور ناگهانی از سوی ضاربی که گفته میشه یک جوان 20 ساله بود، هدف شلیک مرمی قرار گرفت. آن طور که ترامپ میگه، مرمی بخشی از قسمت بالایی گوشت سمت راستش را سوراخ کرده است. ترامپ ساعت پس از حضور در یک مرکز درمانی در پنسیلوانیا از این ایالت خارج شد. این سوء قصد به جان ترامپ واکنش‌های زیادی به همراه داشت. همانطور که وعده داده بودیم، بریم سراغ قهرمان جام ملت‌های اروپا. اسپانیا قهرمان جام پرطرفدار یورو 2024 شد. تیم ملی فوتبال اسپانیا با شکست دادن انگلستان برای چهارمین بار قهرمان جام ملت‌های اروپا شد. بازی پایانی یورو 2024 یک شنبه شب 14 جولای در ورزشگاه المپیک شهر برلین برگزار شد. تیم اسپانیا در دقیقه 47 بازی توانست که با گل نیکو ویلیامز، یکی از بازیکنان جوان خود، با نتیجه 1-0 از انگلستان جلو بیفتد. بازیکن جویای نام و جوان اسپانیا لامین یامال با پاس زیبایی که به نیکو ویلیامز داد، زمینه‌ساز گل اول اسپانیا شد. کمتر از 5 دقیقه مانده و پایان وقت قانونی بازی اسپانیا با گل دیرهنگام توسط میکل اویارزابال هواداران اسپانیا را به وجد آورد. اسپانیا پیش از این در سالهای 1964، 2008 و 2012 نیز جام قهرمانی اروپا را به دست آورده بود. اما برای انگلستان دومین شکست متوالی در فاینال جام ملت‌های اروپا بود. انگلستان در یورو 2020 نیز از ایتالیا در ضربات پنالتی شکست خورده بود. در مورد بازی نهایی دو تیم از فرامرز فیضی خبرنگار ورزشی پرسیدم.
همانطور که مستحضر هستید در هفته‌ای که گذشت فاینال رقابت‌های جام ملت‌های اروپا یورو 2024 برگزار شد که در بازی پایانی تیم فوتبال اسپانیا در واقع تیم ملی فوتبال اسپانیا موفق به پیروزی در مقابل انگلیس شد و انتظار که می‌رفت و میشه گفت که حق به حقدار رسید، به این خاطر که تنها تیمی که در تمام طول رقابت‌های جام ملت‌های اروپا یورو 2024 از همان ابتدا تا انتها بسیار خوب و فوق‌العاده عمل کرد تیم ملی فوتبال اسپانیا بود و لاروخا با کسب عنوان قهرمانی چهارم در جام ملت‌های اروپا توانست به پرافتخارترین تیم تاریخ رقابت‌های یورو تبدیل بشه و این افتخار واقعاً لایق تیم ملی فوتبال اسپانیا و ماتادورها بود، به این خاطر که این تیم از همان ابتدای کار و از مرحله گروهی در گروه مرگ این رقابت‌ها در گروهی که ایتالیا، کرواسی و آلبانیا حضور داشتن توانست مقتدرانه صعود بکنه و در مراحل حذفی هم تیم‌های قدرتمندی نظیر آلمان و فرانسه را از پیش روی برداشت و در نهایت در فاینال هم توانست انگلیس را شکست بده. اما این قهرمانی که چگونه به دست آمد؟ خب به هر حال لوئیس دلافوئنته بعد از اینکه جانشین لوئیس انریکه مارتینز رو در نیمکت تیم ملی فوتبال اسپانیا، همه بر این عقیده بودن که شاید گزینه بزرگ و ناماشنا و صاحب سبکی برای تیم ملی فوتبال اسپانیا نیست، اما همانطور که لوئیس آراگونس توانست در حقیقت تیم ملی فوتبال اسپانیا و در ادامه ویسنت دل بوسکه این تیم رو در رقابت‌های یورو 2008 و بعدها در یورو 2012 به قهرمانی دست پیدا بکنه، حالا نوبت به یک مربی سنبالای دیگر یعنی لوئیس دلافوئنته رسیده بود تا این مربی که بسیار خوب و حساب شده از بازیکنان جوان و از نسل جدید فوتبال اسپانیا به بهترین شکل ممکن استفاده برد. ما دیدیم که در خط دفاعی دیگر از آن گزینه‌های همیشگی از سرخیو راموس خبری نبود و آیمریک لاپورت به همراه رابرت لینورمان و ناچو فرناندز در خط دفاعی قرار می گرفتند و گاهی اوقات دنی ویویان هم در این پست استفاده می شود. دنی کارواخال با تجربه بالا و با عملکرد خوبی که در رئال مادرید داشت بسیار خوب عمل کرد و جالب این بود که مارکو کوریا که در ردیف باشگاه خوب عمل میکنه در تیم ملی اسپانیا خوب عمل کرد. خط هافبک بی‌نظیری که با رودری و فابیان رویز و همچنین یک خط جلوتر با جانی اولمو بسیار خوب با همدیگر مد شده بودن، تک تک این بازیکنان جز بهترین های یورو 24 بودن و جالب این بود که در حقیقت پدری در ترکیب اسپانیا قرار نمیره با اینکه در حقیقت رودری و فابیان رویز دو تا از بهترین هافبک های کل تورنمنت در اسپانیا بازی میکردن. و میرسیم به اصل ماجرا، جایی که لامین یامال و نیکو ویلیامز دو بازیکنی که یکی فعلا در بارسلونا هست و یکی هم هدف نقل و انتقالاتی بارسلونا هست، هر دو خارق العاده عمل کردند و توانستند اسپانیا را به قهرمانی چهارم در یورو برسانند.
سراغ داستان‌های یکی از پرخبرترین ازدواج‌های آسیا، موکش آمبانی ثروتمندترین مرد آسیا عروسی مجلل برای کوچکترین پسرش در بمبئی برگزار کرد. عروسی که با حضور ستارگان دنیای هنر و موسیقی از شرق و غرب برگزار شد. آنند آمبانی با دختر قدیمی خود رادیکا مارچن طی یک مراسم پرزرق و برق چهار روزه ازدواج کرد. لیست مهمانان VIP آنها شامل کیم کارداشیان، ستاره تلویزیون پریانکا چوپرا بازیگر و همسرش نیک جوناس و همچنین نخست وزیران سابق بریتانیا تونی بلر و بوریس جانسون بود. تردد در این منطقه به مدت چهار روز موجب شد در بیشتر ساعات روز سرکا برای مردم بسته شود. این خشم مردم محلی را برانگیخته است. شهری که گرفتار ازدحام ترافیک است. تخمین زده میشه که میلیون ها دلار توسط آمبانی در جشن های چند ماهه خرج شده است. همچنین در کشوری که نابرابری درآمدی در آن رو به افزایش است، بحثایی را براه انداخته است. اما برخی از طرفداران میگویند این رویدادها اقتصاد هند را تقویت میکنند و به ایجاد تجارت برای بسیاری از شهروندان کمک میکنند. چنری که نیچه مراسم با رقص شادی و خوشگویی ستارگان بخواهد. این بود از داشته های این روز هفتم. تا هفته دیگر و روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی ربرزانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا از خدق شمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.